خارج فقه جلسه 37 دوشنبه 5 نوی 1403.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. دیروز مستحضر شدید، عرض شد که یعنی آخری مطلب، آیا در تفسیر عدالت باید فقها وارد بشن؟ و تفسیر عدالت یک کار فقیهانه است یا ممکنه کسی بگه تفسیر عدالت رو اگر فقیه هم وارد میشه، نه به ما هو فقیه، به ما هو کارشناس مثلا لغت. یه ضابطه ای رو ما دیروز عرض کردیم علما، این ضابطه رو باید دقت کنید. به عبارت دیگه ببینید، این عرضی که ما داریم گاهی من تعبیر میکنم ضرورت خطرناک، یه جاهایی تعبیر کردیم چیزایی که اصل توجه و پرداختن ضروریه، ولی اگر مهار نشه و درست توجه نشه خطرناکه. الان تو بحث خودمون حاضر، این که ما ببینیم تفسیر عدالت شأن فقیهه یا نه، اگر نیست خب آثاری داره، نمیتونیم آثار رو نادیده بگیریم، این خب یه ضرورته. اما این که هر جا فقها وارد شدن بگیم فلانی تو درسش میگفت مثلا، از اون درس یا از درس دیروز یاد کنید که نباید فقیه وارد بشه، در حالی که بعضی جاها باید وارد بشه. این نکته‌ای بود که دیروز داشتیم و من میدونید خیالم راحته که ما این بحث رو مفصل در فقه و عرف داریم، اونجا کارشناسی فقها، و اونجا من آخر کارم یه رسمی رو کشیدیم، یه نمودار که کجاها فقها باید وارد بشن کجاها نه. مثلا در مفاهیم مخترع شرعی مثل مفهوم صلات و حج و اینها میدونید که باید فقها وارد بشن، مفاهیم مخترع. در مفاهیمی که مستنبت از ادله است، حتی گاهی بحث مفهومم نیست، بحث مصداقه. دیدید بعضی وقتا صحبت میکنن خون داخل تخم مرغ پاکه یا نجسه؟ اگر پاکه خوردنش چه حکمی داره؟ دیدید دیگه تو رساله ها. خب حالا یه نفر بگه این چه ربطی به فقها داره؟ ببینید این چون بر میگرده به این که ما ادله نجاست خونمون، از اون طرف هم داریم چیزی که باطنه داخل نجس نیست، اینم داریم دیگه، لذا خون داخل رگ نجس نیست، به این معنا که مثلا شما سوزن بزنید داخل رگ سوزن رو بیارید بیرون، ولی سوزن آلوده نباشه به خون. این سوزن که نجس نیست، با اینکه داخل رگ با خون ملاقات کرده. اینا رو بلدید دیگه. خب بعضی چیزاست که باز مستنبط از ادله است. مثلا در همین بحث عدالت، اگر مستند ما شد روایت ابن ابی یعفور برای تفسیر عدالت و بنا شد کارشناسانه بریم خدمت این روایت، خب این کار فقیهه. ولی اگر دستمون از روایت کوتاه شد به خاطر مشکل سند که بعضیا دارن یا مشکل دلالت که ما داریم، خب اگر اینطور شد دیگه دست فقیه باز میشه که لغت رو نگاه کنه، عرف رو نگاه کنه، استعمالات عرب رو نگاه کنه و اگرم به چیزی برسه ممکنه مقلدینش بگیرن و عمل کنن. ما نهی نمی کنیم، ولی اعتبار ذاتی فتوا رو دیگه نداره. ببینید اینه، اعتبار ذاتی فتوا رو نداره. آقا خیلی درگیر این بحث، یادتون میاد تو بحث مکاسب عیب و تعریف میکرد آقای شیخ خیار عیب. عیب چیه؟ عیب چیه؟ یا مصادیقش غیر از مفهومش چیه؟ خب این آیا کارشناسی فقیه یا کارشناسی مثلا آقای شیخ داره به عنوان یک کسی که میخواد روایت رو معنا بکنه و چه بسا مثلا یه لغوی بهتر معنا کنه. جالب اینه یه لغوی که در لغت عرب مثلا بیشتر کار کرده بهتر معنا کنه. ما اینجا علما حرف من یه وقت نره تو حوزه و سعیم کنه این بروبر با احتیاط بگید. بگید تو مثلا بعضی از این امتحاناتی که میگیرن ازتون، امتحانات شورا و اینا دیگه، اون وقت بله که باید فقیه نظر بده. خوب بس سر همینه، اگر کسی میخواد بره خدمت ادله در بیاره، این نه فقط مفهومش، گاهی مصداقشم باید فقیه نظر بده. مصداقشم فقیه نظر بده. مثل همین خون داخل تخمه، این بحث مصداقیه. اما اگر صرف کارشناسی لغته، فقیه هم خب یک، البته یکی دیدم یکی از آقایون مصاحبه کردن، گفتن فقیه شبانه روز داره کار میکنه، ذهنش تیزه، ذهنش تنده، کارشناسیش دقیقه. اشکال نداره آدم تعریف بکنه، ما بر بخیل درود مباد، نمیگم لعنت. اما این شما الان نگاه کنید، وقتی شیخ انصاری تو بحث سحر، یعنی چقدر مسئله حاده و تو بحث سر ایشون شروع میکنه، معنای سر، تفسیر سر. یا جناب نراقی وقتی وارد معنای غنا میشه 11 تا قولم نقل میکنه اگه اشتباه نکنم، چون بین 11 و 13 شک دارم، 11 تا قولم نقل میکنه. این چیه؟ این خواهر کسی میگه آیا اینا میخوان لغت رو بررسی کنن؟ اگر میخواد لغت بررسی بشه، چه بسا یک لغوی متبحر تبحر بیشتر، بله اگر بخواد بره خدمت ادله دیگه. چیزی که ابن منظور و زبیدی و تریحی نسبت به او عاجزند، یا اگر هم عاجز نیستند اون تخصص فقیه رو ندارن، حق فقیهه. اینو باید دقت کنید. لذا بعضی از دیروز آقای خیلی این بحث ایجاد سوال هم که الان من چند تا دیدم دوستان هی سوال فرستادن، بعضا ماشاءالله دستشون به تایپ سوال خیلی مفصل تایپ کردن دیگه. من فکر کنم عذر منو قبول کنن چون درسم وقتش گذشت. اگر باز دیدن نمیگم حالا همه سوالات پاسخ داده شد، ولی میخوام بگم ریشه اینه که کجا باید از ادله در آورد، ترابط ادله، مدیریت ادله، کجا نه. فقیه هم میخواد تازه خودش یه عرفه، تازه بعضی وقتا باید از عرف سوال کنه. مثلا در روزه مجتهد مسلم اعلم العلماء امام که باشه باید سوال کنه که مثلا آقای فلان متخصص، آیا فلان آمپول فقط آنتیبیوتیک هست، خاصیت مثلا ضد میکروبی داره، نه قند داره که قند بدن رو ببره بالا مثلا، نه نمک داره که بگیم نمک رو میبره بالا. میدونید اگر آنتیبیوتیک باشه نمیشه گفت خوراک، نمیشه گفت نوشیدن خوراک. لذا میگن آنتیبیوتیک اگر آمپوله اشکال نداره، ولی اگر مثل سرم هست که وصف میکنن که طرف قندش افتاده مثلا، این روزه رو باطل میکنه. خب این ریش اینو باید از کارشناس بپرسه، ولی خودش بیاد هرچی هم تحقیق بکنه بگه نه. اگرم میگه با اتکا به نظر کارشناس باید بگه. یه سوالم حالا اینو جواب بدم، ببینید دو تا بحثم اینجا هست تا آقایانم. یه بحث، بحث کجا به در مصداق به فقیه رجوع میکنیم، در مصداق همونی که این دوستان ما میگن موضوع شناسی، و ای کاش گفته بودن از اول مصداق شناسی، توجه میکنه چون مصداق با موضوع فرق میکنه. یه بحث، بحث مصداقه که اینو دیگه نوعاً هم قبول دارن آقایان که مصداق کار فقیه نیست، مگر در احکام حکومتی یا در حکمهای قضایی. بله در اونجا در احکام قضایی میدونید که یا حکم حکومتی، اینجا مجتهد مصداق هم دست میذاره. مثلا میگه فلان روزنامه تعطیل بشه، این مصداق دیگه، فلان روزنامه تعطیل بشه، حکم حکومتیه. یا میفرماید که سلمان رشدی باید اعدام بشه، حکم قضایی، حکم حکومتی، حکم قضایی. خب اینا دست فقیهه در حتی تعیین مصداق. اما کثیرم ما دیگه نه، اون 70 موردی که در عرف گفتم دیشب نگاه کردید یا نکردید؟ 70 تاشو نگاه کردید یا نکردید؟ الا ما شاءالم از آقایون سوال میکنن، اینا بعضن دیگه تشخیصش مصداق دیگه. غیر مثلا زمین به حساب میاد یا نه؟ عقیق زمین به حساب میاد تا سجده درست باشه، یا زمینشون داخل زمین میاد بیرون مثلا؟ خب اینا تعیین مصداقه. نه آقایان، ما بحث دیروزمون تعیین مصداق نبود، بحث دیروزمون تعیین بگید مفهوم بود. یکی از سوالات خوبه که از آقایون این بود که اون با این، نه ما یک ساحتی داریم به نام تعیین مصداق، یه ساحتی داریم به نام تعیین مفاهیم. دو تا کارایی هم هست، کارایی عرف در تبیین مفاهیم، کارایی عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. ما این دومی رو قبول نداریم. جالب اینه ما کارایی عرف رو در تطبیق مفاهیم بر مصادیق قبول نداریم، ولی در تبیین مفاهیم، البته مفاهیمی که شرعی نباشه، مفاهیمی که نخواد از ادله در بیاد، قبول داریم. علما من چی بگم؟ بگم باز این کتاب بخونید؟ بگن آقا هی تاکید رو کتاب میشه؟ ولی خب ما مصلحت شما و اونایی که گوش میکنن در نظر میگیریم. حالا هر بزرگواری هم هر قضاوتی میخواد بکنه بکنه، این فقه و عرف رو بخونید آقایون. این مثلا همین شاید 2 ماه وقت منو گرفت آقا، همین بحث تبیین مفاهیم بر مصادیق، اونجا پر از مثال و اختلاف اقوال هست. انشاءالله من سوالاتی که آقایون کرده بودن جواب داده باشم. بازم اگر از فضلای 3 نفر داشتیم سوال کرده بودن، اگر بله سوالی سوالشون مانده بذارید فردا که تقسیم سهمی هم بشه بهتره. فقط یکی از آقایون ببینم یه سوال دیگه ای داشتن، اینم پیدا کنم دیگه تمام بشه. بله نه اونم همون سواله که جواب شد دادم، اگر دوستمون متوجه بشن دیگه. بعضی مطالبم بعضی از دوستان گفتن، بله راجب عدالت میگم. ببینید اگر نیاز بود ما با شما هستیم. فقط من یه چیزی دیدم یادم اومد، داشت یادم میرفت. آقایون امروز میدونید که بحث عدالت خیلی رایج شده، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، نمیدونم اندیشکده عدالت. همین پریروز با هم جلسه داشتیم با دوستانمون در اندیشکده عدالت. این عدالتی که امروز میگند و سر زبون هاست، حالا اضافه میکنن، این عدالت با این عدالت اصطلاحی که ما الان داریم میخونیم فرق میکنه. مثلا بحث اینجا رو بر ندارید ببرید تو بحث عدالت اجتماعی. فرض کنید بحث دارید میکنید که یکی از حقوق رعیت و شهروند بر حاکمیت اجرای عدالته، اجرای عدله، عدالت اجتماعی که معمولا بهش میگن قسط. قسط بیشتر به عدالت اجتماعی میگن. یملع الله قسطا و عدلا، فرقی که این دوتا با هم داره قسط. بعد نگید تو عروه خوندیم عدالت یعنی ترک محرمات، اتیان واجبات. نه، اون معنای معروفی که داره وضع و کل شیء فی موضعه، یا اعطاء و کل ذی حق حقه و امثال ذلک، اون اینه. پس ما الان عدالتی که آقایان تو بحث نماز جماعت، تو بحث تقلید، تو بحثای شهادت، تو بحث قضا قاضی مطرح میکنن، اینو با اون عدالت امروزه در عدالت سیاسی اجتماعی فرهنگی اشتباه نگیرید. نمیخوام بگم اون چیز دیگه ای هستا، گوش میکنید، و یه دیواری مثل دیوار چین بینشه، اما میخوام بگم اصطلاح رو کوچش ندید به جای دیگه و از جای دیگه نیارید اینجا. این تذکری که لازمه من یادداشت کنم که تو برگه هم بیارم این. بله و اما بریم سراغ ادامه مطلب. علما، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما فرض کنیم توضیحات مسئله تموم شد، چرا میگم اگر فرض کنیم؟ برای اینکه باز تو تتبع ما از علما توضیحاتی میبینیم، ولی بذارید من به اصطلاح فاز مسئله رو عوض کنم، بریم سراغ تتبع. حالا این تتمه وقت امروز رو به تتبع بگذرونیم، انشاءالله فردا و پس فردا تو این هفته دیگه قاعدتا تمام هم نمیشه، و اگر درس باشه هفته آینده، نباشه هفته بعدش، حالا باید ببینیم فاطمه چی میشه دو سه روز اولش، انشاءالله بریم جلو. لذا آقایون الان وارد اون به اصطلاح مرحله میشیم که همتون بلدید، مرحله تتبعه. بعد از توضیحات تتبع و مشابه یابی که انجام دادیم کجا این مسئله اومده. آقایون تو تتبع من برخلاف جاهای دیگه که سعی میکردم یه تتبع کامل انجام بدم، تو این مسئله از بس ما اختلاف داریم و ادبیات تولید شده داریم، من نمیتونم تتبع کامل ارائه بدم. اشکالم نداره، خب خودتون هستید دیگه، الحمدلله جوان و با نشاط و منابع، هم حالا چه فیزیکی چه غیر فیزیکی دستتونه دیگه، نگاه کنید. اما نمیتونیم هم بحثمون رو خالی از تتبع بگذاریم، چون بعداً تو تحقیق باید همین کار رو تکرار کنیم. از اینجا شروع میکنیم آقایون. یک دوش دیگه با خودتون. اولین موردی که محل اختلاف شده، شدید چند صد ساله، اینا رو میگم که بدونید، تفسیر عدالت به ملکه با همون معنی که براتون کردم پریروز، یعنی اون حالت نفسانی راسخ در انسان، در شخص عادل، آیا عدالت از جنس ملکه است یا عدالت از جنس ملکه نیست بلکه رفتار خارجیه؟ البته ببینید، ممکنه اینا لازم و ملزوم باشن، البته نه لازم و ملزوم عقلی، لازم و ملزوم طبیعی، عادی، ولی بحث اینه که بالاخره ما میخوایم اینجا موضع بگیریم. آقای ماتنمون صاحب عروه تفسیرش کرد به ملکه، درسته؟ و خدا خیرش بده، نیومدم یه بار بس کنه، کامل بس کنه. یه جا تفسیرش کرد به ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات، تمام، نقطه. یه جا فرمود ملکه ترک محرمات کبیره، عدم اصرار بر صغیره و ترک منافیات مروجاتون، دیروز داشتیم دیگه. خب این دوتا با هم فرق میکنه، اتیان واجب نیست تو اون دومی. حالا بگو اتیان واجب مرادش هست، اما تو اولی منافیات مروج نیست، اونجا هست، ولی قدر جامعش در هر دو جا اینه که داره به ملکه میگه عدالت حالت راسخ در انسانه. البته میدونید که وقتی یه حالتی در انسان میهمان نباشه، اگر حالت میهمانه قصد توتن کرده، اگر یه حالتی در انسان راسخ باشه، طبیعتا تو رفتارهاش اینی که گفتم ممکنه لازم ملزوم باشه، اما بالاخره اینا میگن باید به اون حالت راسخ معنا کنی. اما در مقابل آقایان، تا دلتون بخواد کسانی داریم که اصلا کلمه ملکه رو نیاوردن هم مخالف بودن، میگفتن عدالت رو باید به مثلا اینجا، خیلی حواشی هم متعدد تا دلتون بخواد حاشیه داریم، مثلا آقای میلانی، حضرت آقای میلانی بزرگ، ایشون میفهمد که بلهیه عبارتون عن الاعتدال والاستقام فی مقام الامتثال. ایشون نمیبره به ملکه، میگه اونیست که در مقام امتثال اعتدال داره، استقامت داره در عمل. میگیم آیا این همون ملکه نیست؟ حواس آقای میلانی هست، میگه نه، و تلازمها الملکه لا انها هیه، این اون نیست، لازم و ملزومه. حالا جالبه بدونید، بعضی گفتن لازم ملزوم هم نیست، گفتن ممکنه کسی به مثلا استقامت داره ولی هنوز اون ملکه و اون ملکه راسخ نشده، مثلا فرض کنید به سختی از گناه میگذره، به سختی نماز میخونه، مثلا میگن این ملکه نیست، که ملکه اینه که پاش راحت. اینم مثلا تو بعضی از بیانات هست. آقایون اگر بخوام براتون بخونم، خیلی ها اینو دارن، خیلی ها دارن، مثلا آقای خویی هم معمولا ما از ایشون هم میخونیم، ایشون داره که الاستقامه فی جادت شر. الاستقامه این چیدم تو نماز بعضیا اون دعای چیه میخونن، و اکرمنا بالهدا والاستقامه. این بلد باشید. حالا نمیگیم نماز باطله چون ذکر مستحب غلط بخونی مگه معنا عوض بشه؟ همون البته ما شک داریم، بعضی ها گفتن نه معنا که عوض نمیشه، میگیم نمازم باطل نیست، ولی خوب خلاف احتیاطه. میدونی که استقامت همزش وصله، استقامت غیر از اقامته یا اکرامه که همزش قطعه. افعالی که همزشون وصله وقتی الف لام میاد همزه رو نباید تلفظ کنن، کسره شو باید بدن به لام، چون اگه اونم نیاریم که نمیتونیم الاستقامه و اکرمنا بالهدا والاستقامه. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اونو چون تو قرآن درست میگن اما تو دعا درست نمیگن. یا الاستنان به سنت نبیه، الاستنان نه الاستنان که همزه خونده بشه. حالا اینجا آقای خویی دارن عبارتون عن الاستقامه، حالا اینجا که نماز نیست راحت دیگیم عن الاستقامه فی جادت شر. شر جاده شر، شر جاده داره، اصلا خود شر که می یعنی جاده دیگه، راه. خود شریعت هم راه به ورود به آب دیگه، لذا این جادت شر اضافهش اضافه بیانیه است نه اضافه لامیه. جاده‌ای که عبارت است از شرع مطهر. حال آقای خوی تو ذهن ایشون بوده نبوده نمیدونم، حالا بالاخره بذاریم ما درستش میکنیم. عبارتان از استقامت در جاده شرع و عدم انحراف از جاده شر یمینن و شمالن. تو مسیر شر حرکت میکنه و میره، مسیر شر به یمین و یسار نمیزنه. بله. آقای قومی، آقا تقی قومی، داداشش آقا حسن قومی، اینا معمولا به این معنا کردن. قومی ها هم دیدم چند تا از آقایان قوم میگن استقامت عملی در جاده شر و عدم انحراف، اینم باز هست. حداقل پس ببینید، حداقل دو تا تفسیر اساسی، دو تا نیستا، اینا ریزش کنید بیشتر میشه، دو تا تفسیر، تفسیر به ملکه و تفسیر به عمل یعنی رفتار، رفتار خارجی اینطور. حالا ثمرش مثلا چقدر هست چقدر نیست، لازم ملزومه یا نه، او بماند. مثلا بعضی ها گفتن اگر استقامت هست. گفتم اینو گفتم دیگه نمیخوام بگم. بله. یا مثلا بعضی ها گفتن ملکه ممکنه در عمل خارجی، میخوام تفاوت این دوتا رو بگم، خودشو نشون نده خیلی. چی بود میگفت از عادلم ممکنه معصیت زیاد صادر بشه؟ جرأت میکنید؟ شیخ انصاری؟ نمیدونم این چرا از ایشون صادر شده. ظاهرا اینا ملکه میگیرن و میگن خب ملکه ممکنه خیلی هم مثلا، حالا خیلی که ایشون میگه نه شب و روز دقیقه یه بار، آخه شیخه دیگه، باید یه جور ازش دفاع کنیم، ولی عبارت ایشون اینه، اگر وکیل مدافع براش نذاریم، عبارت اینه که کثیراً ازش معصیت صادر میشه. مثلا بگیم ملکه ممکنه به اتیان دائم نرسه، اما این بر نه، بعضی گفتن اتیان که معنا کنید سخت‌تر میشه تا ملکه، اینام تفاوتش. خب اگر اجازه بدید از این بگذریم، ببینید چه کار داریم میکنیم علما، داریم یه تتبع نیمبند، اینو اینجوری بگیم، داریم یه تتبع نیمبندی صورت میدیم. یه بحثی که هست بحث حسن ظاهره. حسن ظاهر من دیروزم وارد شدم، پریروزم وارد شدم، اونو نمیخوام بگم که حسن ظاهر حال یا حسن ظاهر فعل. اما یه چیزی که آقا اینجا اختلاف بیداد میکنه و خود عروه گاهی دامن زده، حسن ظاهر محض حسن ظاهر یا حسن ظاهر کاشف. کاشفم کاشف علمی اضافه کنید و اطمینانی اضافه کنید و ظنی یا یکی از اینا، دو تا از اینا. آقای صاحب عروه‌مون فرمود کاشف، حسن ظاهر کاشف، مونتا علمن او ظنن. در حالی که در مسئله اون چند بود اونجام داره ظنن، خب اگه ظنن بگه علمن هم میگیره، ولی میدونید بله در مسئله 44 میفهمد که معاشرت همون حسن معاشرتی که حسن ظاهر ازش در بیاد مفید علم یا اطمینان. حالا این از خود سید، ما درد سرمون خود جمع کلام سید هم هست، اما بهتون بگم بعضیا صریحا گفتن حسن ظاهر طریق تعبدی. آه چی میگید؟ الان اینجا آقای فاضل لنکرانی دارن که و قبل از علمای قبل نجف آل یاسین، آقای آیت الله صدرالدین صدر از علمای قم، اینا همشون دارن که لا یعتبر فی اماریت حسن ظاهر الکشف و ظنی فضلن عن العلمی بل ظاهر و انها امارتون تعبدیه. میگن آقا اماره تعبدیه. شما وارد مسجد میشید میبینید یه آخونده میخواد بره جلو نماز بخونه، نه شیشه شراب دستشه، نه برگ قمار دستشه، نه لخت بدناش پیدا باشه، اتفاقا خیلی هم آنکاد پوشیده داره میره به طرف. اگر حسن ظاهر چی رو بگیریم؟ حسن ظاهر حال رو بگیریم، این حسن ظاهر حال داره. اگر حسن ظاهر فعل رو بگیریم، خب یک مسافرت هم باش رفتید، ولی سر سوزنی گمانی اطمینانی پیدا نکردید، به تعبدی دیگه شارع قرار داره، حسن ظاهر تعبدی. من میخوام فکر کنید تا روزای آینده. علما اصلا میشه یک طریق تعبدی باشه؟ طریق تعبدی شارع یه چیزی بیاره براشم یه تعریفی بذاره بعد بگه راهشم اینه، ولو اصلا هم تو رو به اون راه چی؟ نرسانه. نگی در امارات قضایی چه کار میکنه، اونجا امارات قضایی میخواد فصل خصومت بشه، فرق میکنه. از چیزایی که ما بعدن خیلی روش مانو میدیم، یعنی دادیم مختصر شو برای شما میگم، اینه که ما چیزی به نام طریق تعبدی نمیفهمیم. این تناقض صدر و ذیله، ولی طلبتون باشه. تو این چند روز هم گاهی با بزرگانی میشینید، بلند میشید، ارتباط دارید، بگید این شبهه‌ای خواستید اسمم نیارید که فوری بعضی ها موضع میگیرن، بگید یه همچون چیزی گفته شده، یه مردهی گفته، اینجور بگید بهتره، راحت داره. خب اینم راجع به حسن ظاهر. آقایون که اختلاف رو دیدید دیگه، کاشف اصلا نمیخواد باشه، دو باید کاشف باشه. حالا حد کشفش چقدره؟ علم و اطمینان، یا علم اضافه اطمینان اضافه نکنیم، یا علم و اطمینان و گمان. اینا ببینید چقدر تاثیر داره تو مثلا نماز جماعت آدم میخواد بخونه. یه چیز دیگه هم باز تو همین بحث حالا هی میگیم علم، اطمینان، گمان، اینم آقایون باید آماده بشید. مراد علم و اطمینان و گمان نوعیه یا شخصیه؟ چقدر آدم ها متفاوتن آقایون. بعضیا با 10 دقیقه مثلا با یه نفر بشینن یقین میکنن به عدالتش، یا از اون طرف خدا نکرده به فسقش. بعضیا نه، دیر باورن. اینجور موارد آقایون باید ما بریم سراغ نوع یا بریم سراغ شخص؟ اینجا محل بحثه. بعضیا نوعی میگن، بعضیا شخصی میگن. حالا تا برسیم اینم میخوام چیز کنم. و بالاخره یه چیز دیگه هم بودا صحبتش شدا، غیر از حسن ظاهر و غیر از بیانه چی بود آقایون؟ شیا. شیا، شهرت در محل. خود این شیا هم، حالا این که حد شیا چیه خودش یه درد سره. مثلا شیا در منطقه، در مدرسه، در محل کار، چه کار داریم؟ تو محل زندگی. حالا مثلا اینو عرفیش کنیم، خیلی باش ور نریم که سخت بشه. بله بعضی بحثا نباید باش ور روه الا کار سخت میشه. بگیم شیا مثلا تو اون حدود منطقه عرفی هم هست. فرض کنید یه استادی سالهای مدرسه درس میده تو اون مدرسه، مثلا تو محل کارش، محل زندگیش. ولی خوب نباید آقا گول بخوریم، محل درس خیلی معیار نیست. بیشتر کجا معیاره؟ تو خانه معیاره، که تو خانه طرف چه جوریه، چه رفتاری داره. حالا گاهی تو روایات شاد اومده بلد مثلا. حالا نگاه کنید ببینید، میرسیم البته، نگران نباشید. اما بحث همینه، شیاع کاشف یا لاکاشف هم بود. چون ممکنه کسی بگه آقا، مثلا امروز آقایون، امروز ممکنه ما حرف گذشته ها رو نزنیم، امروزی که رسانه ها تصمیم میگیرن. آقا اگر تصمیم بگیرن یک نفر بت درست کنن، ببینید چه کار میکنن، تا غروب بتش میکنن. اگر هم میخوان از هستی ساقطش کنن، بله، 2 تا کلیپ میذارن و میگن به حسب مسموعات، شنیده ها. خب همین کافی که خیلی ها وقتی میبینن بگن والا نمیدونیم، پناه بر خدا. خیلی که بعضی ها مقدس هم میگن ما نمیدونیم، والا هیچی نمیگیم. به نظر من الان شیا ماهیتش با گذشته فرق میکنه. گذشته این رسانه ها حاکم نبودن، الان هستن. حالا تو خود شیا هم اگر بگیم شیا کاشف، کاشف علمی زنی، که تو عبارت آقای سید ملاحظه کردید برگم هست. آقایون ما بل کنیم تطور رو، چون از کی نقل کنیم، چقدر معطل بشیم. بهتره که از فردا تحقیق رو شروع کنیم. و دوستم دارم شما هم یه 20 دقیقه فکر کنید که بخواد بحث کنید چجور وارد میشه، چون درس خارج درس مدیریت دیگه. تا وقتی ما میگیم تفاوت آنچه شما فکر کردید با آنچه که ما میگیم هست، یه 20 دقیقه فکر کنید چه مطالبی باید گفته بشه، چجور باید وارد بشیم، چجور خارج بشیم. تا فردا. الحمدلله رب العالمین.